بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، یک شنبه 19 فروردین 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولی بزرگوار خدا امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. خب، صحبت در کتاب شریف صحیفه سجادیه بود از این دعای بیستم، اما قبل از اون متوجه اینکه جلسه اول ما در سال جدید شمسی است، سال نو شمسی رو به شما برادر بزرگوار و خواهران گرامی تبریک میگم. انشالله این سال سالی باشه که خدای متعال در ظهور حجت و ولی بزرگوارش در حالی که ما تارکاب ایشان هستیم انشالله تعجیل کنه و انشالله سالی باشه برای همه شما بزرگواران و همه برادران و خواهران ایمانی که انشالله توامان باشه از موفقیت‌های مادی و معنوی انشالله. خب، ما در ضمن دعای بیستو، من دقیق یادم نیست کجا رسیدیم، چیزایی تو ذهنم، اما اینا رو گفتیم به نظرم از سر بندیم. سر بند چیه؟ اللهم و انتقنی بالهدى. این فرازی که الان داریم به خواست خدای متعال میخونیم و در واقع پای فرمایشات امام سجاد علیه السلام نشستیم، به گونه ایه که اگر همین یه بندی که الان میخواییم بخونیم، همین یه بند اگر در مورد ما رعایت بشه، یعنی مستجاب بشه و ما هم انشالله پاکار باشیم، تأکید میکنم همین یه بند رو اگر ما به یاری خدا عملیاتی بکنیم، انشالله سعادت دنیا و آخرت رو در پی خواهد داشت. این جمله از اینجا درس کردم که با اهمیت ویژه انشالله این مبانی رو ما ها فرا بگیریم. خب، امام در این عبارت به خدای متعال اینطور عرضه می دارن که اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن التقوى و فقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا واسلك بي الطريقه المثلى. این تو بنده بعدیه، بله. خب، الله امین بخونیم. ببینید بزرگواران، امیرالمؤمنین علیه السلام در این کلمات قصار 60 نهج البلاغه فرمودن اللسان و سبع، زبون مثل یک حیوان درنده میمونه. سبع حیوان درنده. فرمودن ان خلی عنه عقر، اگر رهاش کنی میگزه. این یعنی اولا نباید رهاش کرد. انتقنی یعنی منو گویا کن. نطق من، گویایی من با هدایت باشه، به هدایت من نطق کنم. حالا این یعنی چی درز میکنم؟ قبلا حقیر عرض کردم که شما در صحیفه و در سایر مبانی هر کدوم از عبارات رو میخواید مبانیش خوب یادتون بیاد، نقطه مقابلش رو توجه بکنید. هدایت نقطه مقابل زلالت دیگه. این نشون میده زبان گاهی اوقات وقتی نطق میکنه این گمراهیه، گاهی اوقات جهالته که حالا اونم در ادامه گمراهیه، و گاهی اوقات هم هدایته. امام از خدا تقاضا میکنه خدایا نطق من، گویایی من، زبان من به هدایت فقط باز بشه. حالا این فعل امر هم میدونید از مضارع ساخته میشه، مضارع هم دلالت بر استمرار داره، یعنی من همیشه زبانم لسان هدایت باشه. لسان هدایت باشه یعنی هر حرفی رو میزنه بر اساس مبانی قرآن و اطرت باشه. اینو از کجا آوردیم؟ خب اگر قرار نطق من به هدایت فقط گویا باشه، فقط، چون استمراری رو میرسونه دیگه، انترنه همش یعنی غیر از این نباشه دیگه، اینجا باید ببینیم هدایت چیه. خب قرآن کریم ما قبلا خوندیم، هم در سوره آل عمران هم در سوره مایه بقره آیات مختلفش که فرمود قل ان الهدى هدى الله، یا قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت خداست که هدایت واقعیه. چون دیگران هم دعوت میکردن برام خودشون، میگفتن این راه ما، این راه راهه، ما بقی چاهه. خدا میگه نه، اونی که من نشون میدم راهه. قل ان الهدى هدى الله، یا قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت خداست که راهه و هدایته، ما بقی نه بیراهه. لذا خودش در آیه 9 سوره مبارکه نر فرمود و علی الله قصد السبیل و منها جائر، فرمود بر عهده خداست که راهو نشون بده. ما بقی و بعضی از همین مسیرهایی که دیگران نشون میدن جائر، یعنی انحرافه. پس این که میفرماد نطق من به هدایت باشه، یعنی به زلالت نباشه، یعنی به جهالت نباشه، یعنی بر اساس مبانی قرآن اطرت باشه. چون قرآن میگه هدایت منم، امام سجاد میفهمه نطق من به هدایت باشه. خب اون چیزی که مطلقاً درش انحراف راه نداره قرآن دیگه. لا یحیف عن الحق لسانه، یادتونه دعای 42 صحیفه که در مورد ختم قرآنه، فرمود لسان قرآن از حق به هیچ عنوان منحرف نمیشه. یا مثل خود فرمایش خدای متعال در قرآن کریم که لا یأتیه الباطل، هیچ بطلان درش راه نداره. پس انسان زمانی نطقش به هدایت گویاست. خوب دقت کنید، من قبلا مکررن این جمله رو از من شنیدید، صحیفه رو باید در دو مقام مورد توجه قرار داد و دنبال کرد. یک در مقام تکوین، چون کار به دست خداست، دارم ازش میخوام، خداست دیگه، هدایت به دست اوست، یهدی من یشا یضل من یشا، حالا با اون مبانیش. خب اینو از او دارم میخوام، امام سجاد من یاد داده از خدا بخوا که وانفقنی بالهدا. اما در مقام تشریع باید در این مقام حرکت کنم، در این مسیر، یعنی اگر قرار شد من نطقم رو که از خدا تقاضا میکنم هدا باشه و قرآن خودش رو هدا معرفی کرد، قل ان هدى الله هو الهدى، یعنی کلام خدا، از اون طرف قرآن من فرستاد در خونه پیغمبر اکرم در آیه 80 مثلا سوره مبارکه مثلا نساء، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کی از او از رسول بزرگ اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. باز همین قرآن منو فرستاد که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اولی الامر منکم، فرستاد منو سراغ امیرالمومنین و اولاد طاهرین علیهم السلام. پس در یک کلام نطق به هدایت یعنی انسان مطلقاً در مقام زلالت و جهالت صحبت نکنه، و این زمانیه، خوب دقت کنید، و این زمانیه که اولا نسبت به مبانی جهل نداره. دقیقاً این خیلی نکته مهمی است. من اگر امروز دارم صحیفه میگم با دیروز فرق میکنه. اگر کسی این دعای 20 رو، خب من قبلا عرض میکنم محضر شریفتون شهر و توضیح شد تمام کردم، این که الان دارم الان برش رو عرض میکنم این اولین بار نیست، ولی اینی که الان دارم میگم اونی که اون موقع گفتم نیست. یعنی من اگر امروز صحیفه بگم، قاعدتا باید همه ما اینجوری باشیم، اگر الان دارم صحیفه میگم با اون صحیفه قبلی که گفتم فرق میکنه. برای این نکاتی که دارم عرض می‌کنم خواهش می‌کنم دقت کنید، اینا نکات مهمی است. ببینید بزرگواران، اگر قرار شد نطق من به هدایت باشه، گفتیم یعنی به زلالت نباشه، گفتیم این معونه می‌طلبه و معونش اینه که من نسبت به مبانی هدا علم داشته باشم، چون اگه علم نداشته باشم میشه انتقنی به ولاله، زلاله ریشه در جهالت داره دیگه. پس اولا با توجه به اینکه خدای متعال قرآن رو هدا معرفی میکنه و اصلا میگه هدا اینه، قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت خداست که هدایته، یعنی نطق من فقط به هدایت خدا گویا بشه. یعنی اگر من نسبت به مبانی قرآن علم داشتم، نسبت به مبانی اطرت طاهره که قرآن من فرستاد در خونه اونها علم داشتم، اون موقع وقتی نطق میکنم میشه هدا. واضحه چی عرض میکنم؟ خب این مشخص شد یعنی چی؟ این یعنی من باید اگر در مقام تشریع واقعا راست میگم خدایا اللهم و انتقنی بالهدا، باید را بیفتم مبانی رو یاد بگیرم. لذا اینی که حقیر به لسان مبارک حضرات رو با که خودم هیچی نداریم، مکرر عرض کردم انس با قرآن کریم موضوعیت داره، چون هداست. حد فهمودید؟ نطق به غیر هدا زلالت و جهالته. من مقدار بروز رسانی کنم این عبارات رو، مقدار بروز صحبت کنم. این آقای رئیس جمهور تو این سفر ترکیه که داشت، چی بود اسم کنفرانسش، چی بود با این آقای پوتین و اردوغان اینا، همین چند روز پیش یک جمله گفت خیلی من دردم گرفت راست رو بخواید. من این عبارات رو میخونم یاد اینا میفتم. البته خدا همه ما رو حفظ کنه، حفظ از نهایی خداست، ولی کار اینا از حفظ گذشته، اینا قائل به این مبانی هن. آخه این موقع ازشون من قائل به یه چیز دیگه هم، یه دفعه سبق لسانه، یه چیز میپرد دهنم، بعدن که فکرش میکنم که من با من اشتباه کردم، من که خودم هم قائل به این مبانی نیستم، حالا دهنم پرید خدا لعنت کنه شیطانو مثلا، و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشیتونه، امام سجاد در سوره 20 فرمود شیطان سری چطور بزن، ولی اینا قائل به این مبانی هن. اینو دیگه من نمیتونم ازش بگذرم. ایشون تو اون کنفرانس خبری در حالی که میخندید کنار آقای اردوغان و پوتین نشسته بود گفت به دولت فعلی آمریکا نمیشه اعتماد کرد. این نطق به هداست، به دولت فعلی آمریکا نمیشه اعتماد کرد. و شما بفهمید به کدوم دولت میشود اعتماد کرد؟ مثلا در طول تاریخ انقلاب اسلامی به کدوم دولت آمریکا اعتماد میشد بکنیم؟ چرا؟ چون اوباما شما برجام امضا کردی یعنی با اون مثلا قابل اعتماد بود؟ واقعا برای شما به عنوان سیاستمدار هنوز ثابت نشده آمریکا یک کله آمریکاست و استکباره، مهرهاش عوض میشن. خیلی فهمش سخته، خیلی سخته فهمش. آدارید فکر میکنی من دارم صحیفه میگم؟ آها شما که من استرم بگیم صحیفه خون بگیم عشق بریزیم اینجا. صحیفه سیاسته، صحیفه اخلاق، صحیفه همه چیزه. ما اینو قبلا مکرر گفتیم. من به روزی مقدار صحبت شما بیارم سوالی. ات جالبه. من خیلی دردم گرفت. اینو گوش کنید.
آمریکایی‌ها هر روزی یه حرفی میزنن. دولت فعلی آمریکا نه به حرفاش آدم میتونه اعتماد بکنه، نه به قولهایی که میده.
دولت فعلی آمریکا نمیشه بهش اعتماد کرد؟ این به قبلی ها میشد یا مثلا به بعدی ها احتمال میدهی که بشود؟ آمریکا استکبار است. استکبار میگه اصلا کلا قابل اعتماده. حالا نقطه مقابلش رو گوش کنید.
بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودن، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه. خواهید دید که این تجربه ما از کجا حاصل شده. این رو هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بده.
آقا ما تجربه کردیم اینا رو، 30 سال داریم تجربه میکنیم، بعد شما بعد از 40 سال میگی به دولت فعلی آمریکا نمیشود اعتماد کرد؟ چه حرفیه؟ این نطق به هداست؟ این نطق به جهالته؟ این نطق به زلالته؟ من از سر تعصب حرف نمیزنم. اینکه حالا شما فکر کنید الان فرمایش رهبری رو نفت کنید چون ایشونو مثلا من دوست میدانم متعصبانه از این جهت که بله. نه، تعصب ما از سر علمه. ما تجربه کردیم کدوم دولت میشد تا که تو شما رو هم گرم گید به دولت فعلی آمریکا نمیشه اعتماد کرد. شرف غلطیست. این نطق به هدا نیست، مثل خیلی نطقای دیگه که در این میتینگ ها انتخاب ریاست جمهوری داشتن خیلی آرامانند. نطق به هدا بنابراین اون چی که زامن و نطق به هداست این که انسان نسبت به مبانی هدا البته آگاهی داشته باشه. به همین جهت انسان اگه خودش بلده و این هم شما عرض بکنم، اونجا من یه پرانتزی هم باز بکنم و این پرانتز مهمه و اون اینه، زمانی انسان خدایی نکرده نطقش به هدا باز نمیشه که یا جهالت داشته باشه، این نکته دومش داشتم میگفتم، ممکنه به مبانی هم علم داشته باشه، اما باز چون نفس اماره حاکمه باز نطق به هدا نمیکنه. من اوانی اینجوری هم دیگه، من اوانی گاهی اوقات ممکنه به اصلا به مبانی علم نداشته باشم، یعنی به هدا، چون حالا بخوام معلوم اساس نطق بکنم، و گاهی اوقات ممکنه نه به مبانی علم دارم اما هوای نفس بر من حاکمه، لذا باز نطق به هدا نمی کنم. پس این اللهم و انطقنی بالهدا یک دایره وسیعی داره. تجسسی چی دارم عرض میکنم؟ دایره وسیعش عبارت است از این که انسان نسبت به مبانی علم پیدا کنه و خودش رو در پناه خدا قرار بده که نکنه زیر سایه اون مبانی که علم پیدا کرد خدایی نکرده از نفس تبعیت بکنه، اون موقع میشه نطق به خدا. بعد البته این نکته من عرض بکنم، قبلا اون روایتی که الان دیگه حالا دارم یادم میاد چون قبلا گفتم، فقط یه فعر رو میگم شما تا فرزاد و فسنجون همه رو بگیرید دیگه. قبلا من عرض کردم در باب الزلال و اصول کافی روایت اولش یادتونه میخونید اون روایتو؟ جا داره اگر بخونن واقعا تشویق کنیم، روایت مهمیه چون مکرر گفتم، البته انتظار دارم بخونید آقا اگر نه من وقت نمیخوام اینجوری باشه که به قول اون بنده خدا اون جلسه عرض فرمودن که آقا شما میدونید اینجوری نمیخواید نه اینجوری نیست، سنگ بزرگ علامت ننداختنه نیست، چون مکرر گفتم احتمال میدیم شاید در ذهن دوستان باشه. روایت اول باب الزلال و اصول کافی رو خوندیم، گفتم شخصی میاد دو سه نفر بودن با هم بحث میکنن سر یه قضیه اختلاف میکنن که آقا بالاخره کسی که امام صادق رو به عنوان امام قبول نداره و مثلا شیعه اثناعشری نیست آیا اهل نجات هست یا نیست بالاخره در روز قیامت، اینا با هم دیگه کلشون میگیره و هر کی نظری میده و محمد ابن مسلم یه نظری میده و دیگران یه نظری میدن و بعد قرار میشه برن چه امام صادق از او بپرسن. بعد این هاشم امام صادق علیه السلام رو در مکه میبینم یا قضیه اینه و فلان اینا، حضرت محمود الان شما هستی اون دو نفر دیگه نیستن، قرار ما شب در جمره وسطا اونجا هم دیگه رو ببینیم اونجا صحبت میکنیم، شب میشه و میره اون دو نفر هم صدا میکنه اونجا، بعد حضرت جوابشو میده، بعد نظر محمد ابن مسلم رو تایید میکنه. حالا فعلا در این مقام نیستم بگم اونا کله اونا چی بود با هم، بعد حضرت چی می، فعلا در این مقام نیستم، اون جمله رو کار دارم. بعد امام این جمله رو فرمود، چی بود اون جمله یادتون هست؟ همه با هم پول رو هم دیگه جمع میکنید، یه بلیط رفت و برگشت هوافا میگیرید برای من میرم دوش دوباره دعا کنم بلکه این عبارات تو ذهنتون بمونه، به خاطر اینکه اگر شما میگفتید من این کارو میکردم، من پاکارم میدید یه دو متوجه شدید در طول این مدت نقد ها نبیده با حواله بدیم حالا در آینده نقد، این اگه شما امروز وقت داشته باشی و بلیط موجود باشه امروز انشالله عازمه مشهد بشه، الان پاکارم ها نه من الان پاکارم ها حرف زدم شاید یادتون بیاد بازم بگید با پاکارم یه جور نشه به بعضی فکر کنه که سنگ بزرگ الان من میخواد میدونه که ما نمیدونیم، نه خدا شاهد اینجوری نیست، اتفاقا احتمال میدم بگید واقعا آدمی زده دیگه خدا یه دفعه یاریش میکنه یادش بود، برید دعا کنید از ذهن من بره که من نخونم. البته آقا چیز نگرانی هم نداره، شما هم نباید ترسون نه این چیزا، یادتون نیمد یه توسلی یه چیزی الله وش الان یادداشت کنید اون چیزی که حضرت میخواد بفهمد، بعد جلسات بعد اگه خدای متعال انشاءالله کمک کرد من پرسیدم باز دور این حرف نزنید، البته این در ذهن من موند دیگه این کلام شما به یاری خدا. اون حضرت این جمله رو فرمودن به هاشم که فرمودن که اما یادتون اومد بازم قبول میکنم اگر بگید انهو بازم بگم واقعا قبول میکنم خدا شاهده، یعنی شرون علیکم یه همه رو من گفتم شما دوست کلمه دیگه شو بگید، فرمودن اما انهو شرون علیکم ان تقولو به شیء ما لم تسمعوه مننا. حالا شما نگاه کنید حضرت با چه اداد تأکیدی هم فرمایش میکنن اما، که از اداد آگاه باشید آی انهو انه باز تأکیده باز اون حرف هاش باز عرض میکنم جمله اسمی از فعلیه تأکیدش بیشتره، چقدر با یه ادبیات خاصی فرمودن آگاه باشید همانا محققا این است که شر است برای شما اون چه که میگویید از ما نشنیده باشید، ان تقولوا بشيء این که به کوچکترین چیز شما قول نطق بکنید، ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوا منه تا زمانی که اما نشنیدید، یعنی هدایت رو فقط من بلدم، من امام صادق علیه السلام، کسی غیر از من بلد نیست، اوستا منم، اگه من شنیدی بلدی بگو، بلد نیستی نگو، میگم ما شر واسه شما اگه غیر از این عمل بکنید. خب حالا که شره من باید از خدا بخوام که اللهم و انتقنی به هدا، و این هدا زمانی اتفاق میفته که نسبت به مبانی هدا که قرآن اطلاعات علمیت داشته باشن. پس علینا بالمتون، علینا بالقرآن، علینا بالصحیفه، علینا به سایر کتب روایی، یعنی بر ماست که مبانی رو یاد بگیریم. لذا حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن که سزاواره که انسان مسلمان یا در حال یاد دادن و یا در حال یاد گرفتن باشه. ما مدام باید کارمون این باشه، یعنی مدام در حال تعلیم و تعلم باشیم. نه شیمی رو اما نخواستن، فیزیک رو اما نخواستن، اون به اندازه‌ای که دیگران عهده‌دار بشن بنن کفایت میکنن دیگران، اما اینو از همه خواستن. یعنی این توصیه به همه است، به فرد نیست که ما مثلا 10 نفر برن مثلا این علم رو یاد بگیرن کفایت جامعه اسلامی الان میکنه. مثلا در مثلا امور هسته‌ای، مثلا ما مثال عرض می‌کنم 1000 تا دانشمند نیاز داریم، حاکم اسلامی برش واجبه ولو این علم در خارج باشه آدمی رو بفرسته اونجا تعلیم ببینن بیان داخل برای مسلمین استفاده کنن. چرا؟ اما این از اونها نیست، اینو از اون دانشمند هسته‌ای هم خواستن، از اون کارگر شهرداری هم خواستن، از همه خواستن که آقا سزاواره که تو یا در حال تعلیم باشی یا تعلم. چرا؟ تا نطقت زیر سایه هدایت باشه. نطق وقتی زیر سایه هدایت شد، چون زمانی اتفاق میفته که نسبت به مبانی آشناست، چون دعا هم داره میکنه، دست به تکوین خدا داره، یعنی از نفس خودش هم داره به خدا پناه میبره به واسطه دعا، یعنی اون موانع هم برطرف میشه. چون گفتیم آدم ممکنه نسبت به مبانی علم داشته باشه، خدا رو بشناسه، اما نفس اماره حاکمه، باز نمیذاره نطق به خدا بکنه، مثل خیلی از علمای درباری. علمای درباری اینجوری بودن دیگه، همین الانش هم هستن. مثلا این استکبار، نقطه مقابل با استکبار مسلمین باید چجوری باشن، واقعا وهابیا نمیدونن، علماشون نمیدونن، نمیدونن، میدونن ولی دنیاست دیگه، با آمریکا فالوده بخورن، خلیفه فلان فلان شده شون بخوره، اینا میچی نگن. چرا؟ چون میرسه از این ور چه کاری چوب را چرخ بکنیم. دید دیگه چمخ پیش، 2-3 هفته پیش تو مدینه خطیب داشت، تو مدینه، تو مدینه و اطراف مدینه دیدیم دیگه، ما دیدیم خطیب داشت یه دفعه نطق میکرد، نماز جمعه بود، یه نموره علیه حکومت حرف زد بر اساس مبانی قرآن، همونجا بازداشتش کردن. این برای این چرا؟ میخوام بگم ببینید اینا خدا نمیشناسن. صبح تا شب توی مسجد نبی دست به قرآن نیستن، تو مسجد الحرام دست به قرآن نیستن، کلوب کلوب نشستن میخونن نیستن، اما نطقشون به خداست. بشینید با صحبتشون ببینید چی میگن. ما نشستیم دیگه، دیدیم جانمو. حالا یه چیزی قبلا احتمالا براتون تعریف کردم، یادم باشه، اگه تعریف نکرده باشم یادتون نباشه میگم به شما. ببینید نطق به خدا انسان تا کجا پیش میره که خدا رو میشناسه ولی میره سمت زلالت، این دیگه آخرشه جانم. ببخشید بله بله علی دارم دنبال این میگرد
و اهل بهش کسی که این ملاک داشته باشه.
اونجا امام علیه السلام فرمودن تا انکار نکرده طوری نیست، دقیق فرمودید. لذا حالا البته روایات مختلفه، همه رو باید در کنار هم دید، چون شما الان فرمودید من دارم عرض میکنم پیرامون این روایت. لذا شما در جامعه کبیره میخونید و من جهدکم کافر، من تو گوش به حرف آقای اسلامی میدم، گوش به حرف شما نمیدم، یه موقع اصلا منکر شما هستم کلن، این حالا میرم گوش به آقای اسلامی میدم، میگم نه ایشون قولی داره، شما قولی داره، این نیست. اما وقتی شما رو کلن ریختم کنار، این مشکله. حالا البته عرض میکنم روایات در باب مسائل کلامی باید کنار هم جمع کرد. بله حرف در این مورد زیاده، حالا الکلام اجل الکلام نمیخوام بشه. یادتونه به شما عرض کردم تو مسجد نبی یه بار که از اساتید ما سر جلسه تعریف میکرد، اونشون روحانی کاروان بود تو ایام حج، جالبه اون هم پدرش تعریف میکرد، میشناسید حالا اسم ببرم، گفتم براتون اگه یادتون باشه که تو همین مسجد نبی، خب ما دیدیم دیگه، مشرف شدید دیدی دیگه، اینا بعد هر نماز اون روحانیاشون میشینند و جمعیتی دورش جمع میشن و اینا صحبت میکنن، موعظه میکنن، دیدید دیگه. ان شاء الله خدا روزی کنه با نابودی حال سودونه که حالو نهیدن و مجدد ببینن. عرض میکنم که تو یکی از این جلساتشون این من خود نشسته بود، دیدیم داره این حدیث رو میخونه که بله پیغمبر خدا وقتی مریض بود عده‌ای رو فرستاد بیرون شهر و لعن کرد که خدا لعنت کنه اون چیزی که جیش اسامه تقدی کنه، اسامه رو فرستاد، گروه اولی و دومی سوا همه رو فرستاد، اینا رو در واقع فرستاد دنبال نخودسیاشون، آخر اون رو پیغمبر بزرگوار ما بود که خلاصه مشکلات درست نکنن. غرف فهمودید؟ بعد آقا او داره تعریف میکنه، با این آخونده وهابیه داره تعریف میکنه با اینجوری و فلان اینا اینجوری. بعد اما عمر و ابوبکر تخطی کردن. بعد این میگه من گفت این تعریف کردم واسهتون. بله همون. منم این و انتقنی بالهدا خیلی نکته مهمیه. اللهم و انتقنی بالهدا. این انسان اولا نسبت به مبانی باید علم داشته باشه، ثانیا نفس حاکم نباشه. خب. بس اینو دقت کنید. بعدی جمله بعدی چی بود؟ و الهن تقوا. ببینید بزرگواران، قرآن کریم اگر یادتون باشه فرمود و نفس و منسواها فالهمها فجورها و تقواها. بعد فرمود قد افلح من زکاها. با همین سایه که خوندم شما این جمله رو الان کامل کامل باید به یاری خدای متعال درک کرده باشید. اینطور نیست؟ اولا الهام، حالا من توضیح میدم ببینید اون چی که به ذهن شریفتون رسیده با اینی که عرض میکنم تطبیق داره. اولا الهام بنابراین چی که راغب در مفردات میگه القاء الشیء فی الروع، البته من جهت الله، این که یک چیزی بر جان آدم القا بشه بیفته، این یعنی تو دلش افتاد، این الهام. امام میفهمد الهمنی، من الهام کن. حالا چی ها؟ میفهمد تقوا رو. چرا تقوا رو؟ اون چی که به ذهن متبادره ای چه بسا نگاه مبارک حضرت وقتی این عباراتو دارن میخونن به این آیاته که خدای متعال میفهمد خدا نفس رو در اون ترازی که اراده فرمود خلق کرد، نفس انسان رو، بعد فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به این نفس الهام کرد فجورش را و تقوایش را. فجور یعنی شکافتن، وقتی چون انسان مبانی دین رو میشکافه یعنی خلاف شرکت میکنه، بذار به کسی که حتک میکنه میدره میشکافه مبانی دین رو به خلافش عمل میکنه میگن فاجر، خود اون کار رو میگن فجور. دقت فرمودید؟ این فجور این نفس رو بهش الهام کرد، آقا این چاهه، این فلانه، این بهمانه. از این طرف تقوای این نفس رو هم بهش الهام کرد، تو انداخته واسش. اولا البته زیل این آیه انقل زیاد، انقل که منظورم اختلاف زیاده، این که میگم زیاده بالاخره قیل و قال هست که این آیا در مقام تکوینه یا در مقام تشریعه، که حالا مرحوم علامه اونچه که از فرمایش مرحوم علامه در میزان برمیاد این که در مقام تکوینه، بالاخره خدا بهش قشنگ نشون داده گفته ببین این چاه این راهه، ما بقی دیگه اختیار انسانه که تشخیص میده که اینوری قدم برداری اونوری قدم برداری، این انتخاب بکنه به تعبیر بهتر. و یعنی همین فهمن این بدی این درست این خوبه، این نمیشه دیگه دستش داد. تقوای نفس بهش الهام شده. بعد بلافاصله آیه 9 میفرماد قد افلح من زکاها، اون کسی رستگار شد که این نفس رو تزکیه بکنه، یعنی بر اساس الهام تقوا حرکت بکنه. و اگر اینه که اینه، یعنی قد افلح من زکاها و زکاها یعنی بر اساس الهام تقوا حرکت بکنه، و این باعث رستگاری میشه، یه همچین نفسی رستگاره، پس جا داره من از خدا بخوام خدا رو الهمن تقوا. یعنی حالا که این نفس من هم اینو میفهمه هم اینو میفهمه، تو در وجود من اینو قرار بده که من این وریقش کنم. این خطبه 222 نهج البلاغه رو برید خوب بخونید، خیلی این خطبه رو من دوست میدارم، راست رو بخواید خیلی خطبه مهمی است، میرید بخونید. اول من میپرسم انشالله جلسه بعد معلوم میشه که شما، بعد پیشنهاد میکنم به فردام نندازید، حقیر عرض کردم مکرر، اون چه که از شما میخوام همون روز انجام بدید. این یادتون باشه درس هر روزی را اگر همون روز پیش رو بگیرید این به یادی خود متعال میمونه، شما فرصت ندارید برای هفته بعد، هفته بعد درس جدید به یاری خدا، کمون که هفته قبلش هم درس جدید، هر چیز رو همون موقع عملیاتش کنید. یاد کردید؟ حالا این خطبه البته خطبه مفصلی است، خطبه یه که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی این آیه سوره مبارکه نور رو تلاوت می‌کردن این خطبه رو می‌خوندن که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یادتونه؟ این خیلی خود به مهمی است. نمیدونم یوسف به هلهو فیها بالغدو و بالآثار و الاخر. عبارتی در این خطبه هست، خیلی این عبارت یعنی خیلی من خودم تحت تاثیر این عبارتم. و ما برح لله، این و ما برح لله عزت آلاهو، ما برح یعنی مدام پیوسته، همیشه اینجوری بوده. چجوری بوده؟ که فلبرهت لله برای خدا بندگانی بوده، فلبرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات، در هر برهی بعد از یه برهی زمانی، فترات ایام فترت یعنی یه پیغمبری اومده چند سالی طول کشیده تا یه پیغمبر دیگه بیاد، این فاصله بین دو پیغمبر میگن ایام فترت با ته دو نقطه. دقت فرمودید؟ خب از زمانی که جناب عیسی ابن مریم عرض میکنم که به رحمت خدا رفتن تا زمانی که رسول بزرگوار اسلام مبعوث شدن حدود 595 سال طول کشیده، این حدود 600 سالی طول کشیده، این رو میگن فترت، این فاصله زمانی رو. میفرماد همیشه برای خدا بندگانی بوده که در این ایام فترت عبادون یه بنده هایی بوده، ناجاهم فی فکره. این الهمنی رو میخوام به شما بگم که این جدی است. کسی فکر نکنه که حالا ما یه چیزی میگیم به خدا از خدا تقاضا میکنیم که آه والهمن تقوا حالا کو؟ نه، این جدی. خدای متعال بندگانی داشته در هر برهی بعد از یه برهی زمانی و در ایام فترت که الان دیگه رسولی قرار نیست بیاد، ما بالاخره بعد از اونیم، اما عبادون خدای بنده هایی داره، ناجاهم فی فکرهم، در اندیشه اونها با اونها نجوا میکنه، خدا با بهش الهام میکنه این وری برو، این وری نرو، اینجوری بگو، اینجوری نگو، اینجا نشین، این جلسه وضعش خرابه، تو این جلسه لقمه حروم هست، حضور پیدا نکن. بهش میگم والله به خدا این جدیستا. میخوام بگم با طمع بالا، با حال خوش و الهمن تقوار از خدا بخوان. و کلمهم فی ذات عقولهم، در ذات عقول اینها، در ژرفای عقل اینها، با اینها تکلم میکنه. کلمهم فی ذات عقولهم، این فلانی آدم نامیزونیه بهش رأی نده، میفهمه باهاش رو ببینید. کلمهم فی ذات، اصلا صحبت میکنه، ناجاهم فی فکرهم، این نجوا میکنه باهاشون. به نظر حقیر عاشق رجب علی خیاط یکی از اینا بود در زمان ما. حالا این کتابی که گفتم بخونید، رفتید بخونید؟ شما میدونم چرا بوش نمید، آه اون حرفی که میزنم عمل کنید عزیزان، شما میدونم چرا صفت نیستید تو این مبانی، صفت باشید. الان ببین من قالو گفتم، الان باز دوباره میگم، بعد در آینده دوباره سوال میکنم، باز همجوری جواب سکوت در واقع از شما دریافت. این که خطبه 222 بود، حالا به نهج البلاغه مرحوم دشتی و صوبی سالنم شده 222، مشخصه دیگه عنوانش اینه. زمانی که حضرت این آیه سوره نور تلاوت میکردن، دقت فرمودید؟ رجال الله تولی، این آیه، این فرمایش رو بعد، خیلی خطبه مهمیه، باور کنید جا داره من صحیفه رو یه مدت بذارم که فقط به این خطبه بپردازم، اینقدر مهمه. ولی چون خیلی از مبانیشو در ضمن عبارات قبلی عطیه قبلی که توضیح دادم عرض کردم، من خیلی ورود نمیکنم، وگرنه واقعا جا داره من این کارو بکنم. این خود دیشو اون کتاب کیمیای محبت رو گفتم بخونید، خوندید؟ بله بله، نگفتم بخرید، خوندید؟ این قاعدتا تا آخر باید خونده باشید. الان این از شما میبینید در اونجا که این ناجاهم فی فکرهم یعنی چی، کلمهم فی ذات عقولهم یعنی چی، اینجوریه. خود داره یه همچین بندهایی داره، من باید طمع کنم و اینو از خدای متعال تقاضا کنم. و الهمن التقوا، و این که حالا چرا امام سجاد از خدای متعال تقوا رو، الهام تقوا رو خواهد تقاضا میکنه، همین سه تا آیه‌ای که خوندم کافی بود. و نفس و مصواها فعلم وجودات خود قد افلح من زکا، چون افلح من زکا اون کسی که الهام تقوا رو عملیاتیش بکنه، برای این جادر برای خود تقاضا بکنم، رستگار اونه. و چون دیگه در ضمن دعای 11 ضمن این جملهش که و طاعته نجات للمطیعین، من مفصل در مورد تقوا صحبت کردم، دیگه ورود نمیکنم. البته همه اینا اینجا محفوظه الان به یاری خدای متعال، اگه احساس کرد نیازه من دوباره صحبت میکنم. یعنی آیات 12 تا آیه من خوندم اگر یادتون باشه، فرمودید که چطور تقوا باعث نجات میشه. بنابراین الهمن تقوا حالا که اینه، بنابراین اینو به من الهام بکن. خب اینم گذاشتم. عبارت بعدیش چی بود؟ الهمن تقوا وفقنی للتی یزکا. اونجا ما آیاتی رو خوندیم، گفتیم که بالاخره من دارم زیل این فرمایش حضرت دارم عرض میکنم که چرا و الهمن تقوا. بالاخره آدم وقتی چرایی یک موضوع رو متوجه شد، با یه پتانسیل خاصی اون از خود تقاضا میکنه. وقتی چرایی موضوع رو متوجه نشد میگه بده، حالا طرف داد داد نداد نداد. قبول دارید؟ قبول دارید؟ من تو یه اهمیت رو درک نکنم که صفر نیستن در گرفتن اون قضیه. یا این دارو رو اگر تو نخوری پیدا نکنی و نخوری میمیری، ولی اگه بخوری این سرطانت بعد از دو روز خوب میشه. این الان اهمیتشو درک کرده شده، کل کشور رو شخم بزنه این دارو رو به دست میاره. قبول دارید اینو؟ آدمی زده دیگه جونشو دوست داره و اصلا حفظ جان واجبه. حالا گیرم که جون دوستم نباشه. علم تقوا ما آیاتو مکرر، آیات تقوا رو خوندیم. مثلا گفتیم خدای متعال در قرآن کریم در آیه 120 سوره مبارکه مثلا سوره آل عمران فرمود که و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر شما دارید با تقوایی باشید، خدا نمیذاره کید دشمنا ضرری به شما برسونه. بنابراین اگر الهام تقوا ما بشه جا داره. یا مثلا ما در اون عبارات عرض کردیم مسئله شریفتون که اصلا خدا آدم با تقوا رو دوست داره، که گفتیم مثلا آیه 4 سوره توبه و آیه 7 سوره توبه انتهاش اینه که ان الله یحب المتقین. خدا آدم با تقوا رو دوست داره. خب حالا که خدا آدم با تقوا رو دوست داره، بنابراین منو الهم تقوا بکن، تقوا رو من اعلام بکن که من محبوب تو بشم. من محبوب تو بشم دیگه چی میخوام؟ از شخص اول عالم هستی که مالک منه، منو دوستم داره، تمام دیگه من حتما منو دستم میگیره و نجاتم میده. و نجاتم میده میشم اون آیه مثلا 72 عرض میکنم، سه سوره مبارکه مریم که و امنکم الا الله، از 72 بعد خون دیگه و امنکم الا وارد و هاکان علا ربک حتما مقضیا و تمستم منو نجل لذین تقعو. احدی نیست من، یعنی که وارد جهنم میشه. حالا این وارد جهنم میشه حرف داره، فعلا نمیخوام از باب کلام اجل کلام صحبت بکنم، لازم شد صحبت بکنم. و اینو که میگم لازم نیست الان نیازی صحبت بکنم، بخاطر این زمان نداریم، وگرنه هر وقت احساس کردی نه آقا ما اینو میخوایم الان صحبت بشه، من صحبت میکنم بیاری خدا. اینو بعد فهمود ثم من نه چه لذین تقوا. اما آدم با تقوا نجاتشون میدیم، حالا که قراره همه وارد بشن، چون این روایت هم داره که اومد پیش رسول خدا گریه میکرد، گویا رسول الله این آیه منو نگرانم کرده که و ام منکم الا واردها، این هاش به جهنم برمیگرده، که احدی از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه و این حتمی است. کان علی ربک حتما مقضیا. بعد فرمود حضرت فرمود آیه ادامه داره، فرمود ثم من نجل الذین تقوا، آدم با تقوا نجات پیدا میکنن و ذره‌ای از جهنم اونا رو لمس نمیکنه. و این طرف خوشحال شد. خب اگر اینه که آدم با تقوا نجات پیدا میکنن، بنابراین بیا و الهمن تقوا، این جا داره خودش. یا مثلا آیه 27 سوره مبارکه که مائده انتهاش فرمود ان الله انما يتقبل الله من المتقين. خود عمل فقط از آدم با تقوا قبول میکنه. اگر از بی تقوا قبول نمیکنی، ولو اینکه بالاخره فطرت آدمیزاد اینجوری دیگه کار خیر میکنه خوشحال میشه. قبول دارید؟ الان تو آمریکا هم دیدی دیگه چیزای خیریه هست، گشنه ها رو سیر میکنن فلان، در جریان هستید دیگه. تو عرض میکنم پایتخت آمریکا، تو خود تلاوید آدمی زاده، اینکه میگه کسی کار خوب کنه دستگیری کنه خوشش میاد. اما اینه که زیر سایه ایمان نباشه که به درد نمیخوره. آیه میگه انما یتقبل من المتقین، عمل رو من فقط از آدم با تقوا قبول میکنم. خب اگه فقط انما هم که از ادات حصر فقط و فقط از اینا قبول میکنه، اگر اینه که اینه، بنابراین الهمن تقوا کن دیگه. اگه الهام تقوا من نشه، من سمت بی تقوایی قش بکنم، نفس من فجورش رو الهام بکنی بهش، بعد اون رو هم تیک بزنه و گزینه فجور رو تیک بزنه، و از همه اینا محروم میشه، عملش رو قبول نمی کنی. حالا برو حج، برو جهیزیه بده، برو فلان کن، عملت نهایتا صحیحه اما قبول نیست. قبول فرق میکنه با صحیح. نه ما قبلا چون توضیح دادیم دیگه بر نمیگرد. خب بعد میام مثلا آیه 70 و 71 سوره مبارکه محضر شریفتون احزاب فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. و اگر این کارو کردم چطور میشه اهل تقوا بودم و قولم هم سدید بود؟ فرمود یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. خب اگر عمل من اصلاح بشه، عمل اون نوع اعمال ما فاسده، زیر سایه بی تقوایی یا در جریان هستید دیگه. اصلاح این عمل، اینکه جبران بکنه فساد این عمل، به توبه است که امام در بند 10 دعای 12 فرمود یا من استصلح فاسدهم به توبه. ای اون خدایی که اصلاح امور بندگانت رو به چی خواستی؟ در توبه. درست شد؟ حالا این اصلاح، این فساد عمل برای که اصلاح بشه این با تقوا داشته باشم. یعنی آدم با تقوا هم چی جوری بود؟
من یه نگرانی دارم
نگرانی دارم که حرفایی که میزنم شما فقط گوش کنید، باید بعضی حرفای بنده رو متوجه نشید و میگید حالا داره حاجی چیزی میگه دیگه، رد شد تماشا. خواهش میکنم هر جا یک جایی ذهن شبیدون پرت میشه، هیچ اشکال نداره. الان متوجه شدید این چیزی شد؟ الان باید یه سوال در ذهن شما ایجاد میشد که آگه این با تقواست و دیگه بی تقوا نیستش که شما حالا داری میگی عملش فاسد باشه، حالا نیست به اصلاح داشته باشه. متوجه نشدید چیز کردم؟ ببینید این آیه میفرماد اگر شما تقوا داشته یا ایراد نماد تقلا، شما تقوا باشید، من یوسل لکم اعمال لکم، اعمال شما رو اصلاح میکنم. آقا اگه من تقوا دارم دیگه عملم مشکل نداره، اگه نیاز به اصلاح داشته باشه. واضح شد؟ آقا ممکنه خواهش کنم با من صحبت کنید؟ نه چرا، من سوال میکنم. الان واضح شد؟ چرا؟ جواب اینه، چرا آدم با تقوا ممکنه گناه بکنه؟ آدمی زاد تا نفس به اطمینان نرسیده نشده یا آیات نفس المطمئنه امکانش هست. لذا اون آیه 33 سوره آل عمران همین رو فهمود که وسار و الی مغفرت من ربکم و جنت الارض و السماوات و الارض و عدت لکیا بالمتقین، وسعت بهش با اون همه عظمتش برای آدم با تقوا مهیا شده. خب اینا کیان؟ از جمله اوصافشون اینه، الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. و ما اون کسانی که اگر یه فاحشه ای انجام دادن، حالا اینجا ناکنید، یا او ظلموا انفسهم یه گناهی کردن که ظلم در حق خودشون کردن، این سریع به یاد خدا میافتن و استغفار میکنن. میخوام بگم چرا ممکنه آدم با تقوا گناه هم بکنه، اما نکتهش اینه که یا من استسلم فاسدهم به توبه، تقوا میگه سریع توبه کن، تا توبه کرد میشه یا من استثا واسه اصلاح میشه، اصلاح شد بلافاصله یغفر لکم ذنوبکم میشه. همه اینا زیر سایه چی بود؟ تقوا بود. اگر اینه که اینه، بنابراین و الهمن تقوا چرا جا داره؟ میخوام اهمیت موضوع جا بیفته. وقتی جا افتاد پتانسیل جدی در من ایجاد بشه که وقتی این دعا رو میخونم یه فقط لغلغه نباشه، با عشق، با آه، با تضرع، این زری حضرت فاطمه معصومه رو بچسبید بارمون و الهمن تقوا رو اینجوری مگه نه میره که نزد یا حضرت فاطمه رو نزده اینجوری آدم چیز میخواد. معلوم شد که اهمیت موضوع جا نیفتاده. اهمیت موضوع زجه های امام سجاد نیمه های شبه. دغدغه من این حرفا رو با خدا مطرح میکنه، قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک و وجیب قلبی من خشیتک. این عبارات دعای 16 خیلی تکان دهنده است. تو داری میبینی سیلاب عشق من رو، تو میبینی اضطراب قلب من رو داری میبینی، چطور از تو نگرانم؟ نگرانه. وقتی به الهمن تقوا شد نگران نداره، راحت بده، با حال خوش. این تا اینجا افتاد. حالا این آیات زیاده، یا اصلا و علمو، این آیه سوره بقره، ان الله مع المتقین، خدا با تمام دبدبه و کبکبش صف پشت آدم با تقوا واسطه. اگر خدا پشت داره کسی واسطه، اون کس راحت میره جلو دیگه، بدون هیچ نگرانی. اتن امیرون میدن اجلاغ فرمود تمام مردم در مقابل من بیستن، یک تنه در مقابل من بیستن، چون میدونم حقم. وقتی حقم یعنی خدا با منه، خدا با من بود. چی بهتر؟ آن مرحوم امام در ظرف زمانی که کسی جرأت نداشت با امریکا بگه بالا چشت ابروه، آخه میدونید بالاخره ظرف زمانی که اون زمان شاه و اینا خیلی اوضاع کشورها متفاوت تر بود تا الان، به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم دیدن نه میشه به استکبار نگفت، ولی اون موقع نه، همه پیرو بودن اینجوری دیگه، عادتا نوعا پیرو بودن. بله در ظرف زمانی که همه پیروان و جیکشون در مقابل خواست آمریکا بلند نمیشه، امام میگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این پشتش گرمه، این از تقوای بالای مرحوم اون نشأت میگرفت. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. معیت آیات یه چیزی افتادم بذارید براتون بگم. انقدر من لذت میبرم اینا رو که من میگم شما رصد کنید ببینید شما مثل من فکر میکنید. رهبر بزرگوار انقلاب وقتی بحث های قرآنی که میکنن خیلی دقیقه به نظر من، اما اینا رو دقت کردم و با دقت حرف میزنم. شما فکر نکنید مثلا من یه جا یه جمله شنیدم از اون مثلا یعنی تصحیح کردم دارم اونو می... نه نو من دقت کردم صحبت ایشون. وقتی بحث های قرآنی مطرح میکنه خیلی دقیقه. خواهم یه تعیین تکلیفی هم برای دولت بکنم دوباره، برای همه دولت ها. ایشون در این اجلاسی این زیر همین مها این خدا پشتیبان یعنی جاده با تقویه برمانی جا داره و الهمن تقوا این آخرین جلسه مجلس خبرگان که در سال گذشته اتفاق افتاد یادتونه هم اسفند بود درسته؟ ایشون یه دوتا چارتا کرد که حالا همه آقایی نشسته بودن دیگه از جمله شخص اول دولت و دیگران و فلان نشسته بود. ایشون رو ببینی خدای متعال در قرآن کریم نسبت به حالا صحبت ها مفصله 6 هفته قش رو که خود کانال ایشون فرستاد من دارم الان 6 هفته قش در اصلا 6 دقیقه ایشون صحبت بکنه من دیگه چون فرصت این خیلی سریع محصلش رو شما عرض بکنم. آیات مکرر ایشون خوند. ببینید از جمله این کلمات ما قبلا اینا رو گفتیم به یاری خدای متعال، من الان برای شما میگم شما فکر کنید تکراریه ولی خب اینا رو ما قبلا گفتیم خودمون در ضمن جلسه صحیفه. حالا منو صحبت میکنم شما متوجه میشید که ما قبلا اینا رو گفتیم. ایشون به اون آیه سوره شعرا توجه داد که وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو برد از مصر بیرون که نجات بده اونها رو، خب فرعون و دار دستش دنبال اینا رو افتادن. بعد اینا قال اصحاب موسی انا لمدركون، اصحاب موسی گفتن که او رسیدن فرعون دیگه میدیدن از دور پشتشون دارن میان. حضرت موسی میگه کو محکم و کلا ان معی ربی سیهدی، هیچ نگران نباشید رب من با منه واسه چی نگرانید. و دیدید اون شد که شد، یعنی عصا رو زد و باز شد و اینا رفتند و اون وقتی رفتند بر بچه های فرعون که اومدن هنوز آب بسته نشده بود داخل آب بسته شد و غرق شدن. این شد انم معیه. ایشون برگشت گفت ببینید این معیت خدا رو ما هم باید داشته باشیم، همراهی خدا رو ما هم باید داشته باشیم. اگر داشتیم از هیچی نباید بترسیم. خب میدونید دیگه الان یک فکر سیاسی در کلان کشور هست که حساب میبره از آمریکا. میدونید دیگه در جریانید دیگه حساب میبره ولی حساب باز میکنه واسه او. حالا من نمیخوام نام ببرم روی این تریبون از افراد و اینه نامم میبرم. شما دیگه اهل فضلید یه طیفی هستن که کم هم نیستن دو بدنه دولت هم نفوذ کردن قبل از اونم بودن بعضیشون هم از این دنیا رفتن حساب باز کردن خلاص به آمریکا. ما با دشمن مدبرانه برخورد میکنیم اما حساب با نمیکنیم. حساب به این معنی که ما رو مرعوب بکنه، منظورم اینه که بترسیم. نه ترس نیست، ما یه روز همه از این دنیا میخواییم بریم، سختش نباید کرد، آخرش مریش میکشه شده خدا هست که ما برسه مبانی بریم جلو، این آخرش اینه دیگه. حالا اونا که موندن مثلا چی شد؟ چند روز بیشتر موندن اونا هم میان انگاهی خود این فلان فلان شده عربستان میرم میگم تو دیر یازو داری میری، اون از بابات، اون از عموت، اون از جدت، همه این کسی همه رفتن، حالا تو هم چند روزی، حالا گیرم مردم یمن هم در به دقون کردی چند روزی تو بیشتر از اونو هستی، آخرش اینه دیگه چند روزی. ایشون دوتر گفت ما چجوری این معیت خدا رو باید همراهمون داشته باشیم، اگه داشتیم خیال نیست. بعد اشعار داد به آیات مختلف که حالا من فعلا چون این آیات رو قبلا مفصل خودم خوندم خدا رو شکر من اینا رو قبلا خوندم، از جمله به همین آیه استشهاد کرد یا بله من الله معل متقی، خدا با تمام دبدبه کبکبش معیتش با کیاست؟ با آدم با تقوا. بعد این نتیجه گیری کرد، این نتیجه گیریش برای من خیلی شیرینه، اینو خواستم توجه بدم، همین حرفا رو زدم برای اینکه به اینجا برسم. ایشان برگشت رو کرد گفت تمام آیان در چیزای دولتی حکومتی اگر میخواید با توجه به این آیات، یعنی آیات معیت خونده و علمان الله مع المتقین مع الذین اتقوا مع الصابرین مع المحسنین، ایشون گفت بنابراین اگر ما میخواییم معیت خدا رو داشته باشیم باید مردم را تربیت ایمانی بکنیم. تمام شد. ایمان مردم وقتی تربیت شد رشد پیدا کرد، معیت خدا رو در پی خواهد داشت. حالا وقتی معیت خدا همراه ما بود، دیگران چه غلطی برای نسبت شما میخوام بکنن؟ این یعنی من اینا دردم میگیره. من دارم صحیفه میگم. آخرین تیتر روزنامه دولت در سال گذشته چی بود؟ شما سرتون باید اینجوری کامل تو سیاست باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت، ایشون میفرمودن خدا رحمت کنه، ایشون من خودشون دیدم، منزلشون بودم، فرمودن مرحوم امام، خب از شاگردای مرحوم امام بودم، فرمودن من میرفتم منزلشون میدیدم زیر میزش پر روزنامه است. امام به روز بود، به روز. من نمیخوام بگم سرگرم خودتون رو کنه خود بانو، نه، اجمالا اطلاع داشته باشید. اونم در یه حد تیتر روزنامه دو دقیقه هم طول نمیکشه. قبول داری؟ یه مثلا یه تمام روزنامه رو آورد، تیترش رو نگاه بندازی هم حل. چقدر زمان میبره؟ 3 دقیقه، 4 دقیقه. میخوام بگم نه اینکه زیادم به غرق شید. چرا؟ حساس باشید نسبت به مبانی، نسبت قیل و قالا حساس باشید تا فردا روزی تقریب تو خود بتونید و انتقنی بالهدا بکنید و الهمن تقوا انشالله اتفاق بیفته. اینا بالاخره ما به روز باید باشیم. آقا بذارید مردم نشاط داشته باشن. چی بود آخرین تیترش؟ اون ساعت دقیقه آیه اسلامی 8:30. یه صلوات بفرستید من این تیتر رو بگم و تمام کنیم. من صحیفه برای شما دارم میگم، هیچ وقت یادتون نره. ما خیلی صحیفه چیزی نداریم. ای داده بیداد، این اینجا من نت ندارم الان. خواستم این تیتر رو براتون بخونم که حالا عبارتش تو ذهنم هست. ها باید گوش میکنید. ای بابا اینجا هم نت نداره. ببینید این تیتر روزنامه ایرانه، این آخرین شماره روزنامه ایران در سال گذشته است. حالا می‌دونید دیگه که 2 روز قبلش تبلیغ چهارشنبه سوری می‌کرد و فلان و اینا بماند. شادی را به رسمیت بشناسیم. خب یعنی چی؟ یعنی مردم شاد نیستن؟ و دقیقاً منظور تو از شادی را به رسمیت بشناسیم چیه؟ مثلا شما چی دیدی که مثلا یعنی وقتی میزنن میرخصن همه کار میکنن توی جاهای مختلف، اگه مثلا ما تذکر میدیم ندیم، خب یعنی دقیقا چی؟ اون شادی رو بسمه حرف خوشگلیه که ما برسن نمیشناسیم. این که بشناسیم یعنی نمیشناسیم دیگه. یعنی بشناسید آیان، بیایید شادی رو به رسمیت بشناسید. یعنی تا حالا شما غیر متوجه میشید؟ یعنی رسمیت ند، یعنی ما شادی رو به رسمیت نمیشناسیم. واقعا متدینین اینجوری هن؟ شاد نیستن؟ من خود من از درخت دیوار راست میرم بالا همین الان. این توی من چی میگن؟ نه تو رامات عادی. حالا میدونن خانواده ما، یعنی توی پدر مادر مخصوصا که اونجا که میرم تقریبا نشاط باید این چی میخوام بگم در اوج شادی به فضل خدا چرا هستیم الحمدلله، اما شادی که توش گناه باشه رو به رسمیت نمیشناسیم. این که شادی را به رسمیت بشناسیم با کیایی؟ من اگه جلوی بیدینی بعضی ها رو گرفتم، جلوی شادیشون رو گرفتم، بله شادیشون رو گرفتم، اما اون شادیشون دین دارد. مردم رو تربیت ایمانی بکنین. بعد رهبر معظم توجه میده، میبینید ما الان یه وزارتخونه داریم به نام چیز آموزش عالی، آموزش و پرورش فلان، ایشون نام میبره اونجا. چه خوب بود الان چیزای شما مثلا اینجای بلوتوث بود، من برای همتون میفرستادم. 7 دقیقه است این صحبت، آخر صحبت علمی قشنگیه. شما میگم مردم رو تربیت ایمانی بکنید. حال در این مورد من صحبت زیاد دارم که در ضمن عبارت بعدی ان شاء الله برای شما خواهم گفت. اونجا ما حرف داریم. عبارت بعدی میدونید کدوم عبارت منظورمه؟ وصلت بی طریقه المثلا وجعلنی علی ملت که اموت و احیا، اونجا شما سیاست بیشتر در صحیفه درک میکنید. حالا انشاءالله به نظرم جلسه بعد شاید برسیم انشاءالله. به امام سجاد دیگه اگه این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم خدا وکیلی. یه صلوات با توجه هدیه کنید.